خبر بکنید. برای این کار راه‌های مختلفی وجود داره. یکی شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست. این شماره هست 2042-02-21-12-21-13. راه دیگر هم شناسه @فردگرام در تلگرام ما هست. با هم بشنویم شماری از پیام‌هایی رو که شما برای ما ارسال کردید.
میگن مقصود تویی، خانه و میخانه بهونه است. حاکمین جمهوری اسلامی هم یک مقصود دارن و اون هم سرگرم کردن مردم، هرچند به قیمت از بین رفتن جان بسیار. مگر در جنگ ایران و عراق نبود؟ در اونجا هم بچه ها رو به عناوین مختلف از مدرسه می فرستادن، سرشون رو گرم می کردن، یه جسد ازشون می دادن. چقدر کشته شدن که الان هیچ کسی اصلا به فکرشون هم نیست، به یادشون هم نیست. الان هم همینجور کرونا می کشه. تعداد کسانی که در کرونا انقدر بی اهمیته. با این مردم، با این حکومت چه باید کرد؟
آقای خامنه‌ای، مگر خودت یک روز مبارز سیاسی نبودی؟ مگر خودت مبارزه نمی کردی با شاه؟ زندان مگه نرفتی؟ شکنجه مگه ندیدی؟ امروز چه شده دیکتاتور شدی؟ آقا این چه وضعی درست کردی؟ مردم تو گرونی و بدبختی و زندان و شکنجه و اعدام گرفتار کردی. آخر چه روزی میخوای برگردی؟ یک روز به این فکر کن که همین مردم برای تو به پا میشن و تو رو به محاکمه میکشن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بله، همونطور که گفتم علاوه بر شناسه @فرداگرام، راه دیگر ارتباط با ما 2042-02-21-12-21-13 هست. این شماره 24 ساعت شبانه روز در اختیار شما هست. میتونید برای ما پیغام بذارید و ما هر وقت که اونها رو بشنویم پاسخگو خواهیم بود. اما شورای امنیت کاخ سفید در حساب کاربری توییتر خود بار دیگر به مسئله تحریم‌های ایران اشاره کرد. عذرخواهی می‌کنم، امروز چهارمین شنبه‌ای بود که مردم در منطقه خابروسک در شرق روسیه به خیابان‌ها آمدند تا به سیاست‌های داخلی ولادیمیر پوتین اعتراض کنند. در این چهارمین شنبه شهر سن پترزبورگ نیز به اعتراضات شرق روسیه پیوست و این منطقه نیز شاهد حضور هزاران تن در خیابان‌ها بود. روسیه این روزها به شدت درگیر مبارزه با ویروس کرونا و تبعات سنگین اقتصادی آن است. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیر قرایی بشنوید.
روز شنبه بخشایی از روسیه شاهد تظاهرات گسترده علیه کرملین و سیاست‌های داخلی ولادیمیر پوتین بود. شهر سن پترزبورگ روز 9 مرداد در حمایت از اعتراض‌های گسترده در منطقه خابروفسک شاهد تظاهرات هزاران تن بود که ماسک به صورت به خیابان آمده بودند تا به دستگیری سرگ فورگال فرماندار منطقه خابروفسک اعتراض کنند. آقای فورگال روز 19 تیر ماه به اتهام قتل دستگیر شده است و این اتهام را به کل رد می کند. پس از این دستگیری مردم در منطقه خابروفسک که در 6000 کیلومتری شرق مسکو واقع شده به خیابان ها آمدند و امروز چهارمین شنبه است که همچنان در تعداد عظیم خیابان های این منطقه را پر می کنند. اعتراض هایی که از امروز دامنه آن به سن پترز بورگ در شمال غرب مسکو نیز کشیده شده. آقای فورگال در منطقه‌ای که فرمانداری آن را بر عهده داشت، چهره محبوب و مردمی به شمار می‌رفت و حال حامیانش معتقدند او را بنا به دلایل سیاسی دستگیر کردند و ولادیمیر پوتین از سر کین و دشمنی دست به چنین کاری زده است. مردم خابروفسک امروز نیز در شهر بارانیشان گرد هم جمع شدند و شعار دادند آزادی و ما به اختیار خود به خیابان آمده ایم. این اعتراضات وضعیت را برای کرملین که درگیر شیوع بحرانی ویروس کرونا و رکود اقتصادی است خرابتر کرده. به ویژان که در روسیه برگزاری اعتراضات هفتگی پیوسته اتفاق نادری است و هنوز پلیس به سوی سرکوب گسترده آن حداقل در منطقه خابارووسک نرفته است. اما تصاویری که امروز از سن پترزبورگ منتشر شده نشان می‌دهد پلیس با برخی از معترضان درگیر شده است. ولادیمیر پوتین هنوز مشخصاً به این اعتراضات اشاره‌ای نکرده، اما فرماندار جدیدی را به جای آقای فورگال انتخاب کرده است که او هیچ آشنایی و قرابتی با منطقه شرق روسیه ندارد. مردم می‌گویند فرمانداری او را قبول نمی‌کنند. در حال حاضر این اعتراضات در دو منطقه خابارووسک و سن پترزبورگ در جریان است و باید دید که آیا شنبه آینده مناطق دیگری به این اعتراضات ضد کرملینی خواهند پیوست یا نه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سپاسگزارم که ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی میکنید. یادتون باشه که خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال بکنید، یا چنانچه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید سری میتونید به تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا بزنید و به خانواده مخاطبان رادیو فردا هم میتونید بپیوندید. در این صورت علاوه بر پیگیری خبرها میتونید با ما و مخاطبان رادیو فردا در ارتباط باشید. اما خسرو سینایی، فیلمساز پیشکسوت و آهنگساز، به دلیل عفونت ریه و ابتلا به ویروس کرونا روز شنبه چشم از جهان فرو بست. خسرو سینایی در هنگام مرگ 80 سال سن داشت. همکارم کیانوش فرید نگاهی داشته به کارنامه هنری خسرو سینایی.
من شخصا آرزوم این هست که کشورم که برای همه ما عزیزه جریان به ترتیبی پیش بره که برادرکشی و در مقابل هم قرار گرفتن و این مسائل پیش نیاد.
این روزها انگار از خوابی به خواب دیگر می رویم و از کابوسی به کابوس دیگر. حالا هم خاموشی صدای آکاردئون خسرو سینایی، فیلمساز، مستندساز و در عین حال آهنگساز، شاعر و نقاش برای همیشه. خسرو سینایی بارها گفته بود بشر از سالها پیش فراموش کرده که به قیمت داشتن در حال نابودی بودن است. همین چند ماه پیش در خلوت قرنطینه گفته بود این ویروس یک تراژدی است و پاسخ طبیعت است به انسان. و حالا این همه عزا و تراژدی مرگ خسرو سینایی که ما را تصرف کرده است. دوربین او بیش از 50 سال مخفی ترین و ناگفته ترین گوشه های فرهنگ، هنر، مذهب و واقعیت های تاریخی جامعه ایران را روایت کرد. سال 46 راه طولانی خودش را با ساخت مستندهای کوتاه در وزارت فرهنگ و هنر آغاز کرد و سال 56 درست یک سال قبل از انقلاب فیلم مستند تهران با نام کامل اثرگذاری یک شهر تهران امروز را ساخت. فیلمی که در سالهای اخیر به عنوان نوستالژیک ترین فیلم درباره زندگی مدرن در تهران در قبل از انقلاب اسلامی در سال 57 شناخته می شود. نخستین فیلم بلند داستانی خود را اما با نام زنده باد در سال 58 ساخت. فیلم در بحبوحه انقلاب می گذرد. محمود مهندسی است که زن و دو کودک دارد. از سیاست بیزار است و فقط می خواهد یک زندگی آرام خانوادگی داشته باشد. در یکی از این روزها اما جوانی که از سازمان دهندگان تظاهرات و تحت تعقیب ماموران است به خانه او پناه میبرد. محمود با این جوان درگیر میشود و میخواهد که او خانهش را هرچه سریعتر ترک کند، اما در نهایت او را مخفی میکند و سرآخر هر دو در خیابان هدف گلوله قرار میگیرند.
آقا جون شما که آقا را نمیشناسین، ایشون مامور امنیتی هن. دارن وظیفه شون انجام میدن.
چی؟ گفتی امنیتی؟
40 ساله میخوام یکیشونو تنها گیر بیارم. اومدی اینجا چیکار؟ کسافت و عجون مردم چی میخوای؟ چرا بچه های مردم رو میکشم؟
آقا جون آروم بگیری، بفرمایی پایین.
به والله قسم با همین سن و سالم استخونه شو خورد میکنم. این آدم کشا رفت کجا گیره بازن انداختن به جون مردم؟ شما هایی که آدم نیستی، جونوری.
فیلمی که هر بار، هنوز و همیشه در حافظه آدم هاست، حتی خودش. در جریان اعتراضات آبان ماه 98 در گفتگویی که با او داشتم بغض کرد و به آرمان‌ها، گلوله‌ها و زخم‌هایی که هنوز تازند در فیلم زنده باد اشاره کرد.
من به دلیل شرایط سلامتیم و بدنیم خیلی کم از منزل بیرون میتونم برم و اغلب در منزل هستم، ولی خب اخبار رو دنبال میکنم. تنها حرفی که میتونم بزنم به عنوان یک کسی که به هر حال با مقوله هنر سر و کار داره این هست که من در یکی از فیلم هامون، فیلم زنده باد، فقط یک شعار رو به کار بردم. شعارهای دیگر رو که در اون زمان بود توی فیلم نگذاشتم و اون این بود: میکشم میکشم آن که برادرم کشت. من شخصا آرزوم این هست که کشورم که برای همه ما عزیزه جریان به ترتیبی پیش بره که برادر کشی و در مقابل هم قرار گرفتن و این مسائل کمتر پیش بیاد یا اصلا پیش نیاد. و من شخصا برای مردم کشورم، همشون، همه ما ایرانی هستیم، آرزو میکنم که در مقابل هم قرار نگیریم و دشمنی و در واقع کینه توزی از میونمون برداشته بشه و در نهایت یه مملکت رو بسازیم که با ساختن اون مملکت همه ما خوشبخت‌تر خواهیم بود. این تنها چیزی است که من میتونم به شما بگم و من طی سالها ناظر هستم که به هر حال در مقابل هم ایستادن ها و همدیگر رو با کینه و نفرت نگاه کردن ها و غیره کار ما رو به جایی نمیرسونه، جز اینکه انرژی یک ملتی تلف میشه برای چیزهایی که سازنده نیست. من آرزوی یک ملت سازنده و یک کشور شکوفا رو میکنم و فقط توصیه‌ام این هست که با برادرکشی و کینه توزی ما به جایی نخواهیم رسید. امیدوارم که روزی به اونجا برسیم. همین.
فیلم زنده باد اولین فیلم بعد از انقلاب بود که توانست جایزه جشنواره بین المللی کارلو ویواری را از انجمن مبارزان ضد فاشیسم در سال 1980 برابر با سال 58 شمسی دریافت کند. دوران پس از انقلاب برای او اما چندان آسان نبود، اما به هر طریقی فیلمسازی مستقل ماند و آثارش را بر پایه مستندهای اجتماعی ساخت. مرثیه گم شده، یار در خانه، در کوچه های عشق و کوچه پاییز از جمله آثار ماندگار او در این دوره هستند. سال 78 اما با اولین فیلم بلند سینماییش با نام عروس آتش بسیار درخشید و فیلم برگزیده تماشاگران شد. فیلمی که به سنت‌های عشیره‌ای در جنوب ایران و مسئله ازدواج اجباری و خودسوزی می‌پرداخت.
دارم برای بار آخر بهت میگم، با هر کدوم از اینا که می‌بینی، ایور ایور، با هر کدوم از اینا اگه گذرت افتاده بود و همچین مسئله‌ای براشو پیاده می‌کردی تا حالا 40 متر هم گذشته بود خیال تخت. برای همینه که میگم نمی‌فهمی، حالت نیست. دارم باید حرف میزنم که کار دیگه ای نکنم، دارم باید حرف میزنم که مثل بچه آدم سرتو بندازی پایین و از همین راهی که اومدی برگردی بری خونت. میفهمی؟ خیال برات ندارم، خداییش نمیدونم چرا دارم برات توضیح میدم. میخوام وقتی انجام میدی شهرتون بدونی کجا بودی و پای سر آدم ها اینجا چی حرف مفت نزنی. میفهمی؟
فرش، اسب، ترکمن، گفتگو با سایه، مثل یک قصه و کبیر خون فیلم های بعدی او بودند و آخرین اثرش جزیره رنگین بود در سال 93. سال 95 اما در مراسم بزرگداشتش در موزه هنرهای معاصر کوتاه گلایه کرد که در همه این سالها بودجه نبود که فیلم داستانی بسازد. و حالا احتمالاً فیلمنامه قطار زمستانی و فیلمنامه‌های دیگرش در کتابخانه‌اش خاک خواهند خورد و هرگز ساخته نخواهند شد.
بله، گزارشی بود درباره کارنامه هنری خسرو سینایی، پیشکسوت و آهنگساز که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا امروز چشم از جهان فرو بست. دعوت میکنم در ادامه همراه باشید با مجله دریچه و من هم از شما خداحافظی میکنم.